پنج عصر به وقت کابل شد. از تازه ترین های این برنامه خبری رادیو آزادی، حمله موتربم در هلمند بیش از 30 کشته و نزدیک به 50 زخمی بر جای گذاشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 16 سرطان سال آینده را روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلان کرد و تخریب یک مسجد تاریخی در موصل عراق از سوی داعش. در این موارد و بیشتر از اینها برایتان تا دقایق دیگر با جزئیات میگیم. سلام های من ستار فروخ و سید قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه های حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرها با همکارم فرشته نگاه.
انفجار موتربم در شهر لشکرگاه هلمند 34 کشته و 58 زخمی جا گذاشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلام کرد و پارلمان جرمنی تصمیم گرفت تا نیروها و تیاره های کشفی کشورش را از پایگاه نظامی ترکیه بیرون کند. سلام. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. مقامها در هلمند از کشته شدن 34 تن و زخمی شدن 58 تن در انفجار موتربمی که امروز شهر لشکرگاه را هدف قرار داد خبر دادند. در اعلامیه مطبوعاتی دفتر والی هلمند با تایید این ارقام گفته شده که یک هیئت برای تحقیقات این رویداد نیز موظف گردید. انفجار موتربم ظهر امروز در مقابل نمایندگی نوی کابل بانک زمان رخ داد که کارمندان دولتی برای گرفتن معاشاتشان به آنجا آمده بودند. در اعلامیه مطبوعاتی دفتر والی هلمند گفته شده که بیشتر قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند که در آن زنها و اطفال نیز شامل می باشند، اما از شمار دقیق آنها چیز گفتن نشده. نمایندگی کابل بانک در شهر لشکرگاه چند ماه پیش نیز هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت که در آن 6 تن کشته شدند. تا کنون کدام گروه مسئولیت رویداد امروز لشکرگاه را به عهده نگرفته؟ تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها امروز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام شد. نجیب الله احمدزی رئیس این کمیسیون در نشست خبری که امروز در کابل داشت گفت:
چه در راتلونکو ټاکنو یعنی ولسی جرگه او ولسوالی شوراګانو ټاکنو لپاره
و میگوید برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها 16 سرطان سال 1397 تعیین شده. بر بنیاد قانون اساسی افغانستان انتظار می رفت انتخابات ولسی جرگه در سال 1394 برگزار شود، اما این روند به تعویق افتاد. رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی برنامه‌های اصلاحی را زیر دست دارد، اما برای رسیدن به نتیجه ملموس که مردم شاهد آن باشد وقت در کار است. محمد اشرف غنی این را امروز طی سخنرانی‌اش در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در مناظره‌ای که تحت نام شهروند و ارگ راه اندازی شد گفت. او همچنان گفت:
بخشی که منافع خود در خطر میبینه زیادترین جیغ میزنه، بخشی که زیادترین منافعشون در آینده انشالله تعالی تامین میشه کمترین توجه کنه. اگر ظرفیت میخواید خوب باید بهترین افراد رو بیارید، اگر مصلحت میخواید باید افراد رو بیارید که زیادترین وسط دارن.
نخستین مناظره شهروند و هرگ که بعد از بین بردن فاصله میان دولت و مردم دانسته می شود در حال برگزار شد که شهر کابل اخیراً شاهد موج از اعتراضات علیه حکومت وحدت ملی بود. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. پارلمان جرمنی با اکثریت قاطع تصمیم گرفت تا تیاره های کشفی این کشور را که در ماموریت علیه گروه داعش سهم دارند از پایگاه هوایی انجرلیک ترکیه بیرون کند. رای گیری در پارلمان جرمنی در این مورد پس از آن صورت گرفت که انقره چند پیش اعضای پارلمان جرمنی را اجازه بازدید از عساکرشان در پایگاه هوایی انجرلیک را نداد. پس از این اقدام انقره، وزارت دفاع جرمنی تصمیم گرفت تا 6 تیاره کشفی، 1 تیاره انتقال مواد سوخت و حدود 270 سرباز جرمنی را که در پایگاه هوایی انجرلیک ترکیه مستقرند بیرون کرده و به اردن انتقال دهد. رهبران اتحادیه اروپا برای اشتراک در اجلاس دروزه در بروکسل پایتخت بلژیم دور هم جمع شده و روی تأثیر خروج بریتانیا از این اتحادیه بحث می کنند. قرار است تریزا می سررزم بریتانیا در این اجلاس به رهبران 22 کشور اروپایی در مورد خروج کشورش از اتحادیه اروپا معلومات دهد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا در نشست خبری که امروز در بروکسل داشت در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفت
او
میگوید قسمی که میدانیم مذاکرات برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 3 روز پیش آغاز شده و این یک پروسه مشکل است که اروپا برای آن آمادگی لازم را دارد. پیش بینی های مختلف را از مردم مختلف در مورد خواهید شنید. انتظار می رود که تریزا می برای اقامت شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کشورش و همچنان حقوق کار آنها یک قرارداد را به رهبران اتحادیه اروپا پیشکش کند. و خبر اخیر این که مجلس صنایع قزاقستان یک لایحه جنجال برانگیز را تصویب کرده که بر اساس آن مقام ها می توانند حق شهروندی آن اتباع این کشور را بگیرند که با گروه های تروریستی در ارتباطند. منتقدان به این باورند که این قانون می تواند در برابر بسیاری از سیاستمداران مخالف حکومت فعلی استفاده شود که برخیشان در حال تبعید خارج از این کشور زندگی می کنند. پایان سرویس خبری.
با تشکر از همکارم فرشته نگاه که تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کرده، از همراهی شما شنونده های عزیز هم سپاس گذاریم. در کمتر از یک ساعت از رادیو آزادی از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. حمله موتربم در بیرون از نمایندگی کابل بانک نو در شهر لشکرگاه هلمند بیش از 30 کشته و نزدیک به 50 زخمی بر جای گذاشت. نظامیان افغان پیش از این هم در بیرون از بانک در هلمند حین دریافت معاششان هدف قرار گرفته بودند.
دولت خودش تدابیر فیزیکی اتخاذ بکند تا اینکه جلوگیری کرده باشد تکرار قسم وقایع. راه جلوگیری وجود دارد.
یک تحلیلگر مسائل امنیتی بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلان کرد. داعش یک مسجد تاریخی را در موصل عراق تخریب کرده است. برنامه هفتوار آشیانه روی وضعیت زندگی خانواده های بی‌سرپرست متمرکز است.
بچیم که کشته شده اونمو برای ما بسیار سخت شده.
یک مشکلات دیدیم، یک رنجا را کشیدیم.
برنامه های آشیانه و حقوق کودک در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند میگوید که در حمله موتربم امروز در شهر لشکرگاه 34 تن کشته و 58 تن دیگر زخمی شدند. این دفتر در یک اعلامیه گفته که بسیاری از قربانیان این رویداد افراد ملکی به شمول زنان و اطفالند. این حمله حوالی ظهر امروز در بیرون از نمایندگی کابل بانک نو صورت گرفت. برای گرفتن جزئیات بیشتر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را از هلمند در خط تلفن داریم. همکارم در بخش تکنیک اشاره میکنه که تماس ما با آقای دایی قطع شده، تلاش میکنیم که تماس ما دوباره برقرار شود. والی هلمند گفته که هیچ یک از نظامیان حق ندارند که برای گرفتن معاش خود به کابل بانک مراجعه کنند. حیات الله حیات افزوده است که این باید روشن شود که نظامیان چرا امروز بار دیگر برای اخذ معاش به کابل بانک رفته بودند. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند گفته که در حمله موتربم امروز در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت 34 تن کشته شدند و 58 تن دیگر زخم برداشتند. این دفتر در یک اعلامیه گفته که اکثریت قربانیان این رویداد افراد ملکی به شمول زنان و اطفالند. این حمله ظهر امروز در بیرون از نمایندگی کابل بانک نو صورت گرفته است. شماری از تحلیلگران مسائل امنیتی میگویند که در قسمت جلوگیری از این حمله غفلت صورت گرفته است. یکی از این کارشناسان مرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله و کارشناس امنیتی است. در آغاز یک گفتگوی تلفنی از مرزا محمد یارمند پرسیدم که به نظرش از تکرار این گونه حمله ها چرا جلوگیری نمی شود؟
از اینکه معاش مواجب پلیس توسط کابل بانک پرداخت میشه، این به دفعات این کار صورت گرفته در چندین نقاط افغانستان مکررن. در خصوص این مسئله باید مسئولین قطعات و جزتامای پلیس و اردو و سایر بخش‌هایی که از کابل بانک معاش میگیرن باید یک تدابیر را تعریف میکردن، روی دست میگرفتن و را عملی میکردن، شیوه را تنظیم میکردن که به شکل امپیسه انتقال میشد تا اینکه جلوگیری از تلفات صورت میگرفت. متاسفانه که یک چنین کار صورت نگرفته و بهتر میدانم که باید یک نمایندگی کابل بانک در داخل هر قماندانی وجود داشته باشد تا اینکه جلوگیری شود از این و تلفات. این یک راه‌های وجود داره که جلوگیری شود این مسئله. متاسفانه امروز بنا به اینکه عید سعید فطر در آستانه حلول بود و منصوبین پلیس و نیروهایی که معاش خودش کابل بانک می‌گرفتند اونجا مراجعه کرده بودند و یک قسم گزارش رخ داد. البته در خصوص این مسئله کوتاهی است، یک مقدار کوتاهی است که تدابیر اتخاذ نمی‌شود.
یارمند صاحب، زمانی که کارمندان ملکی و نظامیان برای اخذ معاش خود در نمایندگی های بانک ها صف می بندند، برازی که حمله صورت نگیره و در قسمت حفظ جان آنها، باید مشخصا چی تدابیر در محل روی دست گرفته شود؟
باخیره ما پیشتر عرض کردم که یک ویشه باید تعریف شود. مثلا بهترین کاری است که یک شعبه از کابل بانک در داخل هر قماندانی ولایت باشه تا اینکه منصوبین بتوانند در فضای امن پول خود را به دست بیارند به وقت معینه. این یک راه است. راه دومی است که میشه که از طریق امپیسه را تنظیم کنند و طریق موبایل که هر کس بتواند پول خود را به دست بیاره و اسم تراکم نباشه و از تراکم جلوگیری شود. به شکل دیگهش میتونه شده که باید دولت خودش تدابیر فیزیکی اتخاذ بکنه تا اینکه جلوگیری کرده باشه از تکرار قسم وقایع. یعنی اگر بخوان جلوگیری بکنن، راه جلوگیری وجود داره، اما چون در یک ولایت واقعه رخ میده، ولایت دیگر در عدم تحقیق مراجعه میکنه، فکر میکنن که شاید حال یک کار صورت نگیره، شاید صورت نگیره که بالاخره این تک وضعیت بشه.
مرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخلی افغانستان و کارشناس امنیتی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت داخلی افغانستان میگوید بررسی‌ها در مورد کسانی که در هنگام جمع‌آوری خیمه‌های تحصن در شهر کابل به خشونت دست زدن ادامه دارد. همچنان گزارش داریم که شورشیان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در شهر موصل عراق مسجد تاریخی النوری را ویران کردند. فیلم کوتاه افغانی به نام تنور یا تندور امروز در هرات به نمایش گذاشته شد. این فیلم روی ازدواج‌های اجباری متمرکز است. تا دقایق دیگر در این موارد برایتان بیشتر میگیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را پس از چاشت امروز اعلان کرد. این کمیسیون، رئیس این کمیسیون گفت که این انتخابات در 16 ماه سرطان سال 1397 هجری شمسی برگزار خواهد شد. همین حالا جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. آقای حسنزاده سلام. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا گفته بود که تلاش میکند تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در جریان امسال برگزار شود، اما چرا به تأخیر افتاد؟ مقام های کمیسیون مستقل انتخابات دلیل را چی گفتن؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین امروز کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی را سال آینده تاریخ 16 سرطان یعنی سال 1397 اعلام کرد و رئیس این کمیسیون نجیب الله احمدزی که در یک کنفرانس خبری حضور یافت گفت که ما مطالعات خود را تکمیل کردیم و اطمینان داد که از طرف دولت هم ما اطمینان حاصل کردیم و ما به ملت افغانستان اطمینان میتیم که انتخابات شفاف و در این تاریخ انجام میتیم. هرچند وای در مورد دلایل ازی که چرا انتخابات امسال برگزار نشد بیشتر تماس نگرفت، اما در این مورد گفت که ما مشکل نداریم، بودجه هم از طریق دولت و هم از طریق جامعه جهانی بر ما اطمینان داده شده و ما میتونیم که انتخابات برگزار بکنیم و هر کسی که در روز انتخابات در روند انتخابات مداخله بکنه و یا بخواهی پروسه را به حساب مختل بسازه با او برخورد قانونی میشه و به ملت افشا میشه. میشنیم بخش از صحبت های آقای احمدزی در مورد تاریخ برگزاری انتخابات که امروز در این کنفرانس ابراز کردن. انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را با تاریخ 16 سرطان سال 1397 برگزار میکنیم. بله، در این حال ما این تاریخ اعلام کمیسیون انتخابات با آقای جانداد اسفینغر رئیس دیدبان انتخابات افغانستان در جریان گذاشتیم و از اونا دلیل ازیر پرسیدیم که به نظر شما چی دلیل بوده میتونه که این انتخابات بر سال آینده به تعویق افتاد. آقای جانداد اسفینغر در صحبت به رادیو آزادی دلایل چنین واضح ساخت.
دو دلیل از نظر ما وجود داشت. یکی که طبعا رهبرای سیاسی مخصوصا رهبرایی که در رأس حکومت هستند یک توافق نظر بالای مسئله انتخابات، اصلاحات انتخاباتی، استقلالیت کمیسیون و این مسائل وجود نداشت باشد. در این حال کمیسیون ظرفیت و توانایی مسلکی لازم نداشت از طریق ارائه یک برنامه روشن حمایت سیاسی جلب بکنه و در راستای انتخابات یک برنامه روشن به وجود بیاید.
بله، آقای اسفینغر همچنان گفت که اگر کمیسیون انتخابات باز هم برنامه روشن نداشته باشه و اصلاحات درست صورت نگیره ممکن نیست که سال آینده هم انتخابات برگزار شود. مشروط بر اینه که کمیسیون آمادگی درست بگیره و برنامه خود به صورت درست پیش ببره، امکان از این خاطر تاریخ را اعلام کردن بتونن انتخابات برگزار بکنن. بله،
با تشکر از شما جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل به طور مستقیم گزارش میداد. 5:17 دقیقه عصر به وقت کابل است. شما رادیو آزادی رو میشنوید.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخله افغانستان میگوید بررسی‌ها در مورد کسانی که در هنگام جمع‌آوری خیمه‌های تحصن در شهر کابل به خشونت دست زدن ادامه دارد. نجیب دانش سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که به اساس حکم رئیس جمهور یک هیئت با صلاحیت موظف شده تا این موضوع را با جدیت بررسی نماید. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که تحقیقات از سوی لوی سرنوالی امنیت ملی و پلیس برای شناسایی کسانی که در هنگام جمع‌آوری خیمه‌های تحصن در شهر کابل دست به خشونت زدن جریان داشته و به زودی نتایج آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد. نجیب دانش سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت با عاملین این رویداد هر کسی که باشد برخورد قانونی خواهد شد.
هیچ کس استثنا نیست. اگر در این شخص در بین نیروهای امنیتی افغانستان باشه و یا ای که در بین افرادی که دست و مظاهره زده بودن و یا ای که در جمع کسایی که دست به تحصن زده بودن، ما به شدت کار داریم. بعضی موارد و بعضی معلومات در این دروس در اختیار ما قرار گرفته که انشاءالله او را هرگاه این تحقیقات تکمیل شود با شما و با سایر هموطنان ما شریک میکنیم.
آقای دانش همچنان گفت که نیروهای امنیتی افغان پس از تصمیم شورای امنیت اقدام به جمع‌آوری خیمه‌های تحصن بدون استفاده از سلاح نمود. پس از جمع‌آوری آخرین خیمه تحصن کننده ها در چهارراهی زنبق از سوی نیروهای امنیتی افغان، جنبش رستاخیز تغییر با پخش اعلامیه گفته که پلیس بر خیمه تحصن کننده ها حمله کرده و در نتیجه فایر بر تحصن کنندگان 2 تن کشته، 27 تن زخمی و 11 تن دیگر بازداشت شده اند. اما وزارت داخلی افغانستان کشته شدن یک تن را در این رویداد تایید می کند. پس از این حادثه رئیس اجرایی افغانستان در نشستی گفته که پلیس اجازه اقدامات غیر قانونی در برابر اعتراض کنندگان را ندارد و همچنان تاکید کرد رویدادی که در زمان جمع‌آوری خیمه های تحصن رخ داده است باید با جدیت پیگیری شود. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز خواهان مجازات عاملین دامن زدن به خشونت میان اعتراض کنندگان و پلیس شده است. در این حال کبیر رنجبر یکی از آگاهان حقوقی میگوید اگر حکومت این موضوع را به گونه شفاف بررسی نکند اعتماد مردم را از دست خواهد داد.
اصلا یک حادثی ناگوار رخ داده که به تعقیب حوادث ناگوار قبلی بود. اگر به این عرصه تحقیقات غیر جانبدارانه نشه و دلایل و اسناد بر مردم ارائه نشه دولت حیثیت و اعتبار خود را دست میده. حتما باید معلوم شود که آیا کدام شخص به این تقصیر داشت، آیا از وسایل مقدماتی که در قانون او تصریح شده و او تسلیم شده استفاده شده یا نشده.
آقای رنجبر میگوید که اعتراض و برپایی خیمه های تحصن موضوع مردمی است و حکومت باید در زمینه با دقت به پیش برود و عاملین دامن زدن به خشونت ها در این مسئله را به پنجه قانون بسپارد. رادیو آزادی.
پنج و 21 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. رئیس جمهور افغانستان آوردن تغییر و تحول در حکومتداری را با عکس‌العمل‌های مثبت و منفی به همراه می‌داند. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه در اولین مناظره شهروند و ارک در قصر ریاست جمهوری این را گفت. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با معذرت که یک مشکل تکنیکی پیش آمد کوشش میکنیم که این گزارش را آماده نشر بسازیم. رئیس جمهور افغانستان آوردن تغییر و تحول در حکومتداری را با عکس‌العمل‌های مثبت و منفی به همراه میداند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
رئیس جمهور افغانستان در حالی که روی آوردن اصلاحات و تغییرات مثبت در کشور تاکید دارد، اما میگوید برخی افرادی که با این کار منافعشان را در خطر میبینند بیشتر صدا بلند میکنند. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه در افتتاح اولین مناظره که تحت نام شهروند و ارک در ریاست جمهوری برگزار شده بود گفت که در چند سال اخیر پیشرفت‌های مثبت در بخش‌های مختلف صورت گرفته و باید کارهای مثبت دیگر نیز انجام شود.
اگر ظرفیت می‌خواهید خوب باید بهترین افراد را بیارید. اگر مصلحت می‌خواهید باید افراد را بیارید که زیادترین واسطه دارند. شما که زیادترین افراد زی نفع و زی دخل در مراحل تحول هستین باید سهمگیر باشید. بخشی که منافع خود در خطر می‌بینه زیادترین جیغ می‌زنه. بخشی که زیادترین منافعشون داینده انشالله تعالی تامین میشه کمترین توجه میکنه.
هرچند رئیس جمهور مشخص نگفت که چه کسانی به خاطر منافعشون بر ضد اصلاحات و تغییرات مثبت صدا بلند میکنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
گزارش ها می رسانند که شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر شمالی عراق مسجد تاریخی النوری را ویران کردند. صدر اعظم عراق گفته است تخریب این بنای تاریخی در شهر موصل نشانه آن است که داعش شکست خود را در این شهر پذیرفته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در حالی که نیروهای عراقی برای تصرف شهر موصل به پیشرویشان ادامه می‌دهند، وزارت دفاع عراق روز چهارشنبه گفت شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش مواد انفجاری را در مسجد النوری جابجا نموده تلاش کردند تا از پیشروی نیروهای حکومتی عراق جلوگیری کنند، ولی زمانی که موفق نشدند که از پیشرفت آنها مانع شوند با منفجر ساختن مواد انفجاری مسجد تاریخی النوری را در شهر موصل ویران کردند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق دیروز از طریق شبکه اجتماعی تویتر نوشت ویران کردن مسجد تاریخی النوری و مناره‌های آن به مفهوم آن است که شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش رسماً شکستشان را در شهر موصل پذیرفتند. اردوی عراق ویران نمودن این مسجد را یک جنایت تاریخی خوانده است. جوزف مارتن، قماندان نیروهای آمریکایی ضد داعش در عراق، تخریب این مسجد را یک جنایت در برابر مردم موصل و همه مردم عراق دانسته گفته است. این مسئله نشان می‌دهد که چرا داعش باید از بین برده شود. مسجد النوری که در منطقه شهر کهنه موصل موقعیت داشت، حدود 800 سال قبل از امروز ساخته شده بود. مسجد النوری نه تنها در عراق بلکه در همه منطقه از جمله آثار با ارزش باستانی اسلامی محسوب می شد. مسجد النوری توسط امیر نورالدین زنگی ساخته شده بود. امیر نورالدین زنگی پسر امیر عمادالدین زنگی در قرن 12 در دوران امپراتوری سلجوقیان امیر شام بود و دامنه قدرتش را به عراق نیز گسترش داد. در اعمار مسجد النوری از سنگ‌های رنگین و قیمتی استفاده شده و به شیوه معماری آسیای میانه ساخته شده بود. مناره‌های این مسجد از چندین سال به این سو کج بودند و سازمان ملل متحد در مورد مسئولیت مناره‌های این مسجد ابراز نگرانی کرده بودند. شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش شهر موصل را در سال 2014 میلادی اشغال کردند و ابوبکر البغدادی رهبر این گروه از امین مسجد النوری بود که خلافت نامنهادش را اعلان کرد.
کاروان زهر.
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر.
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
فیلم کوتاه افغانی به نام تنور امروز در هرات به نمایش گذاشته شد. این فیلم روی ازدواج‌های اجباری متمرکز است. سازندگان این فیلم میگویند که فیلم تنور یا تندور به مدت 1.5 ماه فیلم برداری شده و هدف آن آگاه ساختن مردم از عواقب بد ازدواج‌های اجباری است. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
ازدواج های اجباری موضوعی که در فیلم کوتاه تندور به آن پرداخته شده یک از چالش های جدی اجتماعی در افغانستان است و این چالش زنان زیاد را در افغانستان قربانی گرفته است. فیلم تندور و یا هم تنور از سوی حامد نوریان یک از فیلمسازان جوان هرات کار شده است. در کنار آقای نوریان شماری از فیلمسازان کنکار هراتی نیز هنرنمایی کردند. حامد نوریان میگوید تلاش کرده است تا در این فیلم تأثیرات منفی ازدواج‌های اجباری بر خانواده‌ها را به تصویر بکشد.
ازدواج‌های اجباری است که در نتیجه فیلم ما می‌بینیم که به صورت یک پند اندرز برای مخاطب می‌رساند که دیگه بس است همه ازدواج اجباری، دختران به سن خرد به ازدواج دادن یا به نکاح در آوردن دیگه بس است.
فیلمنامه فیلم تندور را یک زن جوان نوشته است. نفیسه امینی نویسنده فیلم تندور میگوید بارها با مسئله ازدواج‌های اجباری در جامعه روبرو شده و این مسئله انگیزه‌ای برای ساخت فیلمی در این مورد شده است. خانم امینی میگوید ازدواج‌های اجباری حتی خانواده خودش را نیز متاثر ساخته است.
آمار زیادی داره نزی ازدواج های اجباری دیگه. خودم هم داخل فامیل ما هم همچون قضیه اتفاق افتاده بود و نتیجه خوبی هم نداد و اینا همه باعث شد که من بیام اینا رو بنویسم و به تصویر بکشم و به دیگرا به همنوان خود پیام برسونم که آخر ازدواج اجباری همیه.
ازدواج های اجباری همواره یکی از نگرانی های جدی در ولایت هرات بوده است. شماره از فعالان مدنی میگویند هنوز هم در بسیاری از مناطق هرات ازدواج‌های اجباری به صورت گسترده آن وجود دارد. این فعالان مدنی تأکید میکنند که نهادهای حامی زنان و ادارات مربوطه دولتی باید از شهر بیرون شده و در مناطق دوردست در مورد پیامدهای بد ازدواج‌های اجباری برای خانواده‌ها آگاهی بدهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در این قسمت برنامه از رادیو آزادی بیایید بشنویم که برخی از شهروندان کابل از رئیس جمهور چی خواست و انتظار دارند.
اگر رئیس جمهور بخواهد که کت مردم یک رابطه قوی داشته باشه، باید جوانان را حمایت کنه. از هر لحاظ رئیس جمهور دیست نقش بسیار مهمی داره. باید در قبال مردم باشه. اگر رئیس جمهور یک سال در یک ماه یک بار دیدار از دعا کنه، دلشان بالا میفهمن که پشت به کوه هستیم. یک رئیس جمهوری داریم از ما حمایت میکنه.
ولس مشر کې می امره جوانه دیدار کړ ای بسار خوب ده پس باید اندمی تکرار شو ای بنه په جوانه زبنه په افغانستان اس و کامیاب دولتونه مو اس کې رئیس جمهور رو برو با مردم دیدار کنه
ببینه اینه می کار اور ببینه کو چی حالو د وطن مو هست که ببینه کوم مشکل داره هم بر جوانه اگر کار پیدا کنه پیشنهادات از نزدیک ببینه بشنوه سعی کنه.
صدای برخی از شنونده های رادیو آزادی را شنیدیم و از نظریاتشان و از خواستایشان که از رئیس جمهور چی خواست و انتظار دارن آگاه شدیم. آیسا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر است رادیو آزادی. تا لحظات دیگر مصاحبه با قماندان امنیه ولایت جوزجان داریم. همچنان در نیمه دوم ساعت برنامه های حقوق کودک و آشیانه پخش می شوند. حالا 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای مهم را داریم که همکارم فرشته نگاه پیشکش می کند.
انفجار موتربم در شهر لشکرگاه هلمند 34 کشته و 58 زخمی جا گذاشت. این انفجار چاشت امروز در مقابل نوی کابل بانک زمان رخ داد که کارمندان دولتی برای گرفتن معاشاتشان به آنجا آمده بودند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 16 سرطان سال آینده جری شمسی را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلان کرد. وزارت داخلی افغانستان می گوید یک هیئت با صلاحیت متشکل از لوی سارنولی، ریاست عمومی امنیت ملی و پلیس کشته شدن یک تن در جریان جمع‌آوری خیمه تحسن در شهر کابل را بررسی می کند. پارلمان جرمنی با اکثریت قاطعی تصمیم گرفت تا تیاره‌های کشفی این کشور را که در ماموریت علیه گروه داعش سهم دارند از پایگاه هوایی انجرلیک ترکیه بیرون کند. رهبران اتحادیه اروپا برای اشتراک در اجلاس دو روزه در بروکسل پایتخت بلژیم دور هم جمع شدند و روی تأثیر خروج بریتانیا از این اتحادیه بحث می کنند. و مجلس سنای قزاقستان یک لایحه جنجال برانگیز را تصویب کرد که بر اساس آن مقام ها می توانند عقد شهروندی آن با این کشور را بگیرند که با گروه های تروریستی در ارتباطند.
سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم نورالله شایان با رویدادهای تازه ورزشی با شماست.
انتظار می رود که ICC یا شورای جهانی کرکت ناوقت امروز در مورد عضویت دائمی افغانستان و آیرلند در این شورا تصمیم بگیرد. افغانستان و آیرلند هر دو برای عضویت دائمی شورای جهانی کرکت درخواست کردند و تلاش دارند تا با کسب عضویت دائمی این شورا از تیم‌های درجه دو بیرون شوند. برخی از گزارش‌ها می‌رساند که شمار از کشورهای که عضویت دائمی شورای جهانی کرکت را دارند تعهد سپردند که برای افغانستان به خاطر کسب عضویت دائمی این شورا رأی مثبت خواهند داد. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که به علت نامنی‌ها در سال روان روز جهانی المپیک را با برنامه‌های گسترده راه اندازی کرده نمی‌تواند. احسان نیروز خنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان بر رادیو آزادی گفت هرچند برای بزرگداشت از 22 جون یا روز جهانی المپیک آمادگی گرفته شده بود، اما حوادث اخیر امنیتی مانع راه اندازی برنامه‌های خاص ورزشی شد. از روز بین‌المللی المپیک امروز در سراسر جهان بزرگداشت صورت گرفت. و کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید ورزشکاران افغان برای اشتراک در رقابت‌های المپیکی قرار است در ترکمنستان برگزار شود آمادگی می‌گیرند. منور شهزاد مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت ده‌ها تن از ورزشکاران افغان همین حالا سرگرم تمرینات هستند. با گفته آقای شهزاد برای افتتاح این رقابت‌ها شمار از مقامات بلند رتبه جهان نیز دعوت شدند و یک هیئت با صلاحیت از افغانستان نیز در آن اشتراک خواهند کرد.
تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق کودک و آشیانه از رادیو آزادی پخش می شوند. اما پیش از آن گزارش ها از ولایت جوزجان می رسانند که قاری امان مشهور به شمس الله، یک قماندان معروف طالبان مسلح، با 5 تن از امراهانش صبح امروز در ولسوالی درزاب جوزجان کشته شدند. مقامات در جوزجان می گویند که این قماندان طالبان از سوی افراد وابسته به خودش کشته شده است و این افراد سپس با داعش یک جا شدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با عبدالحفیظ خاشی قماندان امنیه جوزجان صحبت کرده و در ابتدا از وی در مورد وضعیت امنیتی ولسوالی درزاب سوال کرده است.
قراری که در جریان هستین تقریبا امروز سوم روز است که گروه های مخالفین گروه داعش به نام داعش که در سطح ولسوالی قشتیپا و درزاب تقریبا از مدت ها به این طرف فعالیت خصمانه دارن، سه روز میشه که بسیار عمله وحشیانه را بالای ولسوالی آغاز کرده بودن. دیگر در جریان هستین و خوشبختانه در طول در ظرف 24 ساعتی گذشته یا آخرین زور و توانی که داشتن بالای ولسوالی به خرج دادن، ولی خوشبختانه به نیت شان نرسیدن و ضربه بسیار کوبنده ای را خوردن، تلفات بسیار سنگینی را دیدن. و نمی چند لحظه پیشتر یک اطلاع برامون رسید، اول خود در جریان است که تقریبا 2 ماه بیشتر میشه که در ولسوالی های قشتیپا و درزاب 2 گروه یعنی طالب و داعش بین هم زده میرن و با استفاده از همین درگیری یک تن از افراد مربوطی که قاریمان کی از جمله آذربایجانش بود با اثر کار و فعالیت سیاسی که گروه داعش با می افراد همی یک تن از آذربایجانش به شمول خود قاریمان 5 تن به قتل میرسانه و خود از این میره به داعش تسلیم میشه. وینمو قاریمان مشهور به شمس الله است که وینمو را یکی از افرادای خودش که ایرا سر از این قاری حکمت کار کرده بوده به دتا به این طرف اینا میره استفاده کرده بوده به همراه قاریمان. بالاخره تقریبا 1 ساعت پیشتر در جریان جنگ و درگیری همین نفر افرادی که مربوط به خودش است با شمول قاریمان 5 تن دیگر به قتل میرسانه و این نفر باشنده ولسوالی درزاب است، میرن به داعش تسلیم میشه.
با کشته شدن قاریمان چه تغییراتی در وضعیت امنیتی ولسوالی درزاب خواهد آمد؟
طبعا یا گروهایی هستند که استگزار گروهای تروریستی در سطح ولایت جوزجان هستند، یا طبعا یک تاثیرات بسیار مثبتی را در آینده نزدیک و بار خواهد آورد.
میگن که یک قطعه اردوی ملی هنوز هم در محاصره داعش قرار داره.
خب براتون یاد کردم که جنگ و درگیری نمی همراه نیروهای امنیتی است که از جمله اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، پلیسای معلمان، یعنی گروه داعش همراه نمی نیروهای ما درگیر هستند. ولی خوشبختانه در طول 24 ساعتی که گذشته از نیروهای امنیتی ما هیچ آسیبی نرسیده، کدام ضرری برشان نرسیده، ولی برعکس جانب مقابل گروه‌های مخالفین سخت‌ترین ضربه را دیدن. سخت‌ترین
قسمی که گزارش‌ها می‌رساند که نیروهای امنیتی به اکمالات ضرورت داشتند که تا هنوز اکمال نشده، از تشویشی که این نیروها داشتند از لحاظ کمبود تجهیزات آیا رفع شده؟
بله در همین لحظه برشان کمک رساندیم، کمک برشان رسید. دیگر تشویشی که یا داشتند به حساب کمبود مهمات، کمبود پرسنل، از این ناحیه رفع شد، ما کمک برشان رساندیم.
عبدالحفیظ خاشی قماندان امنیه ولایت جوزجان با رادیو آزادی صحبت میکرد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. حالا هم 2 برنامه هفتوار داریم. نخست حقوق کودک، بعد دنبال آن برنامه آشیانه پخش میشود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
عزیزان برنامه سلام می رسانم بر شما و آرزو دارم با صحت کامل شنونده برنامه کنونی باشید. در این برنامه روی موضوع عادت ماهوار یا حیض با محترمه زاهده استانکزی کارمند دفتر یونیسف گفت و شنوده داریم. با ما باشید. خانم استانکزی، در رابطه با دوره بلوغ دختران بر ما کم معلومات بتین که چی وقت دوره بلوغشان آغاز میشه و علایمشان چی میباشه؟
بسیار تشکر از سوالتان و ما بسیار خوش هستم که امروز در مورد یک مسئله صحبت میکنیم که تقریبا یک موضوع بسیار اساسیت برانگیز است، یک تابو است و مردم در این مورد صحبت نمی کنند، نه مادر و نه معلم با دخترای جوان بحث در این مورد نمی کنند. و در مورد سوال شما بیم که دوری بلوغ یک دوری تغییرات بزرگ جسمی و روانی است که می تواند به عنوان یک زمان نامعین رونما شدن تغییرات در بدن و سلوک پنداشته شود و در افغانستان آغاز حیض یا آغاز عادت ماهوار یا قاعدگی به عنوان آغاز دوری بلوغ پنداشته می شود. توقعات و محدودیت های زیاد را در رفتار یک دختر ایجاد می کند.
مثلا
دوری حیض اکثرا سبب می شود که در جریان یک ماه دخترها به مکتب حاضر نشن، به خاطر که دخترها معلومات کافی ندارن و در مکتب سهولت ها و وسایل موجود نیست که دخترها بتانن که امی چند روز قاعدگی یا عادت ماهوار خود به شکل درست مدیریت بکنن یا به شکل درست به او رسیدگی کرده بتانن. یک دلیل عمده ای است که تشنب های جداگانه برای بچه ها و دخترها موجود نیست در مکتب، و دلیل دیگه ای است که مثلا تشنب ها موجود است مگر استادان مردانه او تشنب را به خاطر استفاده خود قفل کردن. عدم موجودیت یک محیط مسئول تمیز و عزتمند برای دخترها در دوران تحیزشان دلیل دیگه است. البته موضوعات بسیار زیاد موجود است که یکی از موضوعات بسیار مهمی است که تابوها و باورهای بی‌اساسی که در مورد تحیز در جامعه ما موجود است که والدین وادار می‌سازد که دخترانی که برای اولین بار حیضشان شروع میشه، والدین دفعتاً در این فکر میشن که دختر کلان شده و این دختر باید مکتب نره، که خود به خود باعث ازدواج‌های اجباری و باعث بلند رفتن میزان ازدواج نابهنگام میشه. و در حالی که وجود این دخترها آماده نیست و از نگاه فیزیکی رشد و نموی درست و مناسب ندارن، این دخترها حمل میگیرن و این خود به خود باعث بلند رفتن میزان مرگ و میر مادران در افغانستان میشه.
وضعیت فیلی رسیدگی به عادت ماهوار در افغانستان چگونه میباشد؟
به خاطر که یونیسف و وزارت معارف یک شناسایی در مورد وضعیت دختران افغان در دوران قاعدگیشان داشته باشند که با چی چالش های روبرو میشوند و این چالش ها و مشکلات چگونه بالای آزاری و تعلیم و تربیه حالت روانی و فیزیکی دخترها تاثیرات میگذارد، یک تحقیق را در سال 2010 به پیمانه کوچک در دو ولایت انجام داد و یک تحقیق دیگر به پیمانه وسیع‌تر در 6 ولایت در افغانستان برگزار کرد. در نتیجه تحقیقات دستاوردهای بسیار تکاندهنده ما داشتیم. یکی از دستاوردها این بوده که در جریان 6 روز عادت ماهوار دخترها حمام نمیگیرند و 70% دخترها را پور دادند که حمام نمیگیرند. این موضوع از مادرها و از مادرکلانها به دخترها انتقال داده شده که یک بیس علمی نداره و کاملا یک معلومات بی اساس و نادرست است. و فکر کنین یک دختری که در 5 یا 6 روز عادت ماهوار خود حمام نگیره و مخصوصا وقت هوا گرم باشه و این خود به خود باعث ایجاد بروز میکروب ها و تعفن میشه و بالاخره کسی که در نزدیکی دختر باشه و کسی که یا در خانواده یا در مکتب باعث اذیت دیگران میشه. و موضوع دیگه که یک استاورد دیگه که ما در این مورد داشتیم این بود که 29% دخترها در روزهای عادت ماهوارشان به مکتب حاضر نمیشن، به خاطر که دخترها معلومات ندارن که چطور امی عادت ماهوار خود مدیریت کنن و در مکتب تشناب موجود نیست، آب پاک موجود نیست که خودش شستشو کنن و یا صابون هم موجود نیست که دست خود بشن و به نظافت خود برسن. و این دخترها اکثرا در فعالیت های فیزیکی در سپورت سهم نمیگیرن و در صنف از جای خود بلند نمیشن، سر تخته نمیرن و در ساعت تفریح بیرون تا نمیرن، به خاطر که و دچار یک استراب و پریشانی هستن، احساس عدم اطمینان میکنن و احساس خجالت دارن، فکر میکنن که همه دیگرها در مورد ایمی فهمند که این دختر در عادت ماهوارش است. یکی از استورت های از این تحقیقات این بود که والدین دخترهای خود را در وقت که در عادت ماهوار باشند به در مراسم اجتماعی مثل عروسی، جنازه و یا رفتن به زیارت ها اجازه نمیدن و حتی این دخترها به شکل تجرید میشن و خانم ها و دخترهای که در عادت ماهوار هستند اونا حتی اجازه ندارن در بعضی ولایات افغانستان که دیگه اعضای فامیل یک جا غذا بخورن. این دخترها اجازه ندارن که در منزل در صفاکاری، در شستشو و در پخت پز هم بگیرن، به خاطر که یک ذهنیت پیش مردم ما است که این دختر در وقت عادت ماهوار در یک مرحله ناپاک است و این در نظرشون یک مرحله غیر طبیعی می آید و ای باعث زی میشه که برکت از خانه بره.
خانم استانگزی، نظر به سروی که دفتر یونیسف انجام داده در سال 2010 دیده میشه که وضعیت صحی بسیار خراب بوده و آگاهی درست نداشتن. خب تا به حال دفتر یونیسف با وزارت معارف در این رابطه چی فعالیت هایی را انجام داده؟
بر اولین بار یونیسف در سال 2010 و 2011 جلسات خود را با وزارت محترم معارف آغاز کرد و موضوع مورد بحث رسیدگی به مشکلات دختران بود، ناشی از عدم معلومات در مورد عادت ماهوار است و ای باعث میشه که دخترها مکتب ترک کنند و صحت روانی و فیزیکیشان تحت فشار باشد و ای خوشبختانه که از طرف وزارت معارف تقدیر شد و وزارت محترم معارف همکاری خود را با یونیسف اعلام کرد. به اولین بار ما یک تیم از کارمندان وزارت معارف را به ممالک آسیای جنوبی روان کردیم تا از تجربه از اونا بیاموزه و پس برنامه‌های را در افغانستان طرح کنه. بعد از او ما یک راهنمایی که در مورد افسلسه تحیز یا افسلسه قایدگی دختران بود طرح کردیم که معلمین او را در مکاتب شامل نصاب تعلیمی خود ساختند و همچنان یک راهنمود مصور معلوماتی برای دخترها طرح ریزه شد که این مورد دلچسپی دخترها قرار گرفت و به یک تعداد از مکاتب این راهنماها توزیع شد و به صدها معلمین از طبقه اوناس در مورد عادت ماهوار یا قایدگی دخترها تعلیمات گرفتند و ما برایشان سیمینارهای دایر کردیم که او معلمین در مکاتب امروی دخترها کار میکنن و در سر فایل امروی شاگردها گپ میزنن، در ساعتهای بیکاری امروی دخترها گپ میزنن و هر معلم که سیمینار گرفته او آگاهی دادن در مورد عادت ماهوار شامل اجندای روزمره خود ساخت.
بعد از اینقدر فعالیت هایی که دفتر یونیسف با وزارت معارف یکجا انجام داد، آیا کدام سروی دیگر انجام دادین؟ چی نتایج چی پیامد های خوبی را به دست آوردین؟
تحقیقی که در سال 2016 انجام دادیم دو هم ما معلوماتی را به دست آوردیم که معلومات بسیار عینی است و معلومات بسیار تایید شده است و تکان دهنده هم است. یکی از دستاوردهایی بوده که تعداد زیادی از دخترها، تقریبا 62% از دخترها از در وقت عادت ماهوار از تکه های کونه و از پارچه های کونه استفاده می کنن و 30% از دخترها از تکه های جدید نخی استفاده می کنن و تنها 8% از دخترها که در شهرهای کلان زندگی میکنن از کوتکس هایی که از دواخانه خریداری میشه یا در مارکت ها موجود است از کوتکس استفاده میکنن. این بسیار تکان دهنده است که این دخترایی که از تکه استفاده میکنن این تکه ها را به شکل درست شستشو نمیکنن، از صابون استفاده نمیکنن یا به این خاطری که معلومات ندارن یا به خاطر که وضعیت اقتصادی خوبی ندارن و این تکه ها را با آب خالی میشوین یا وقتی که تکه ها را خشک میکنن در یک سایه در یک جای تاریک اتکار آور میکنه و بعد از او اتکار اوتو نمیشه و در ماه دیگه از اتکار استفاده میکنه که خود به خود باعث امراض مختلف میشه و در آینده مشکلات زیادی را به دخترها رونما میسازه. مثلا این خود باعث زی میشه که دخترها در آینده مادر نشن و سطح باروریشان صدمه ببینه و حمل نگیرن، باعث امراض تناسلی میشه.
به خاطر جلوگیری از امراض و ای که دختر خانما در آینده به کدام مشکل دیگه روبرو نشن چی باید بکنن؟
برای که صحت دخترها تامین باشد، اولین چیزی که بسیار مهم است باید مادران و معلمین معلومات بسیار به موقع و معلومات مناسب برای دخترها شریک بکنن و به خاطر که صحت از اینا تامین باشه دخترها از تکه هایی که استفاده میکنند باید او رو با آب گرم و صابون شستشو کنن، تحت شای آفتاب تکه ها رو خشک کنن و تکه ها رو اوتو کنن و در یک پلاستیک پاک و منظم بانن و در یک جای درست و مناسب نگهداری کنن و در ماه آینده از او تکه ها استفاده کنن.
تشکر. خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. آیا از وضعیت زندگی زنان بیوه و بی‌سرپرست در افغانستان می دانید؟
خورم گفت که تو چرا شوی نمی کنی؟
گفت مکتب بسیار خوب است که امرای یتیما کمک می کنه. 5 اولاد بی‌سرپرست مان، مشکلات زندگی و بی خانگی.
و خانواده های بی‌سرپرست با کدام روش می توانند زندگی خود را پیش ببرند؟
ما می بینیم که بسیاری اولادای خود به گدایگری و تشویق می کنه که برو گدایگری کو. این راه حل نیست.
در این برنامه آشیانه با دو تن از زنان بیوه مشکلات آنها و اینکه چگونه توانستن زندگیشان را به خوبی پیش ببرند صحبت کرده ایم. با ما باشید. در بیشتر مناطق افغانستان رواج است زنی که بیوه می شود خانواده شوهر به دلیل اینکه زن بیوه ناموس آنهاست وی را به جبر به یکی از مردان خانواده و یا کسی دیگری نکاح می کنند. اما فاطمه این فرهنگ را شکستانده و نخواستن به ازدواج دهد. خانم فاطمه مثل مادران دیگر آرزو داشت تا پسرش بزرگ شده و صاحب زندگی شود و مسئولیت خانواده را به دوش بگیرد، اما چند سالی نگذشته بود که پسرش نیز به اثر حادثه ترافیکی کشته شد و همه جار و جنجال زندگی به دوش فاطمه و آمنه عروس جوانش ماند. ما خواستیم در این برنامه مهمان آشیانه ویرانه خانم فاطمه باشیم. خانم فاطمه قصه زندگیشان را اینچنینی آغاز کرد.
چقدر وقت میشه که شوهرتون از دست دادین؟
2 سال شده که ما بیوه شد.
میشه قصه کنین که چطور؟
از طرف یه دشمن شهید شد. کس نمیفهمه که کی شهید کرد. خب سای منصب بود و شهید شد.
خب وقتی که شوهرتون از دست دادین باز چی فکر کردین؟
اول خب بسیار ورخطا بودیم. چرت میزدیم که علی چطور میشه. باز فکر کردیم که باید ما مقاومت کنیم. امرای ازی کمک کنیم تا قناستیم.
باز بچی تون چی وقت شهید شد؟
خدا وطن ما بودیم. سایمان صاحب بود. اون در کابل میامد پس که در چی میرفت غزنی.
یعنی خودتون بیوستی و آل عروستون بیوست شد. امی که در اینجا ششتای عروستون است؟
بله.
میشه شما معرفی کنیم خدا نام؟
آمنه است.
آمنه جان چند سال میشه که خودت شوهرت از دست دادی؟
تقریبا 13 سال میشه. شوهرم در وظیفه بود. وظیفش در غزنی بود. طرف کابل میامد. پس که از کابل به غزنی میامد موترش تا کار کرد. باز شهید شد دیگه.
چی فکر کردی نمول از یک خبر مرگ شوهرتون؟
من دیگه فکر کردم که دیگه بدبخت‌ترین زن دنیا دیگه من شدم. به خاطر از اینکه 5 اولاد بی سرپرست مان، مشکلات زندگی و بی خانگی.
اولاد چند ساله بودن؟
اولاد که الانم 15 ساله بود که از پدر مان. بچه خوردم باز 1 ساله مان. کلشان خورد ماندن دیگه.
باز چطور زندگی رو پیش بردی؟
زندگی خود دیگه باز نمو خانه مادر غزنی بود. وقتی که شوهرم شهید شد باز بیادرم آمد گفت هیچ خود دیگه زندگی کرده نمیتونی. نما همیشه اول تا گرفته میتونیم میریم طرف کابل. باز از اوجا که آمدیم هیچ خانه کرا گرفتیم. من مکتب خوانده بودم تا 12 را باز یک وظیفه گرفتم. در یک مکتب خصوصی بود ویچه 4000 معاش داشتم. بعد از او باز مکتب دولتی شدم. باز داخل خدمت خواندم 3 سال در معلمین خواندم. باز وظیفه رسمی شد کار کردم. بازم بچگی کلان ما هم کار میکردم درس میخوان.
یعنی مشکلات اقتصادی
بسیار
بود.
مشکلات اقتصادی دیگه بسیار زیاد بود. بسته فامیلی 5-6 نفر در 4000 خو گزاره نمیشه. خب باز خوب بود بیادرها بودن بیادرزادایم بودن کمک میکردن. نمی خو کمک میکردن که همه خرج خانه دیگه
مصرف خانه زیاد است.
بله معمولی گزاره بود دیگه. فعلا بچگاتم کار میکنه. بعد از وقت پانتون میخنه. یکش فارغ میشه از پانتون به خیر. یکش نو شروع کرده و دیگه سال دوم شسته. و بچگات خوردم اینه رس که در مکتب مسلمین سنف 6 است.
استاد چطور تانستی تمام اولادا را مکتب پانتون شامل کنی و به ثمر برسانی؟ برات مشکل نبود؟
بله بعد از بچه ها که سنف 12 شده دیگه خرچ خودشان میکشن.
در پولیزی که درس میخوان
درس هم خوانده. ما برشان خرچ چیز ندادیم. خودشان غیر از این یک بچه اگر خودشان کار میکنه دیگه اونمو گزاره است بر خرچ خانه میشه. ما شما هم از دیگه گزاره میشه دیگه. فضل خدا شکر است. بچه‌ها که الان شدن از گپ زدن مردم هم بیغم شدیم. از این مشکلاتی که باشی بچه ها بیرا نشه. از اون شکر بیغم شدیم. حال دیگه بیرا نمیشه به خاطر از اینکه خوبی و بدی را درک کنه میتونه. او وقت بسیار برام مشکل بود که هم اقتصادی مشکلات داشتیم و هم بچه ها خورد بودن. و گپ مردم سرم نمانه که علی زن خورفت اینه گفت که من خودم میتونم که یارو برسانم. این گپ ها بسیار مرا رنج میداد. بسیار تشویش بود.
مثلا گاهی نشده که اولادا چیزای خواسته باشن که برش
زیاد شده خب باز برشان قناد دادیم، برشان گفتیم، گپ زدیم
در دلت مانده باشه،
دلم مانده حال فعلا دیگه کوشش میکنم که هر آرمان از یا پورا شود. سر خود مشکلات زیاد آوردیم، فعلا دیگه شکر خدا است خوب استیم.
بسیار خوب. و ای بچه که صنف چند است؟
صنف 6 از دانش خب
نامت چی است؟
امیدالله.
امیدالله صنف چند است؟ امیدالله
صنف 6. مکتب مسلم هند هستم. اول در مکتب دولتی بودم، بعد یکم سایه ما برای ما گفته که این تو مکتب است.
چه قسم مکتب است گفت برات؟
گفت مکتب بسیار خوب است که امرای یتیما کمک میکنه.
باز چی کمک ها کرد امرای؟
دو دفعه یونیفرم میته برشان، جاکت های زمستانی میته. سابق بودم برش میدادن، حالا به خیالم نامده یا چندین دفعه نقدی کمک کردن، کتابچه و قلم
یعنی قرطاسی و
میته بلیا. بسیار کم ما از خانه برشان اگه ضرورت شد برشان خریدیم. سویه ازی برابر صنف 2 و 11 است. شاگردای ما که دیدیم، خط شکی دیدیم، املا و انشا شکی دیدیم، یکی کارخانگی میکنه که زیاد کارخانگی استادا برشان میته، یعنی بسیار خوب است.
امی مکتب اکثرا برای اولاد یتیم،
برای امو کسایی که پدر نداره،
پدر نداره،
بسیار کمک میکنه.
خب امید الله جان، چی آرزو دارید؟
درس زیاد خوش دار، میخوایم معلم شم.
معلم شوی حتما مادر جان که دیدید میخوای که معلم
بله.
شوی
بله.
اتر گاهی شده باشه در زندگیت که یک چیزی خوشت آمده باشه به دست آورده نتونی؟
نه خیر، تو کدام روز نشده، هر چیز که خوشم بیای برام میگیرم.
با یک بله. شب برش میگیرم که شب میمانم، مثلا میگه فوتبال میکنم بود برم، باز میگم که درس بخونی، از مکتب برام زنگ نبیای که بچه شوخی کرده درس نخونده، باز خوب از پیش تعود میگیرم، باز بعد از او کارا میکنم.
گاهی نشده بیا وصله شده باشی؟
نه خیر، نه چم بیا وصله نمیشم، با اولاد مردم باز قصدم با اولاد خود وای وصله زیاد داشته باشیم.
وقتی که خودت وظیفه گرفتی در کار میرفتی، از طرف اولادای تشویش نداشتی؟
تشویش خواهم، من تنها می بودم، بسیار تشویش می داشتم، مگم بیبیش بود که تیشان بسیار یار نگاه می کردن، این بچه اگر خوردم امید که یک ساله بود بل. ایره نگاه می کرد، دیگه بچه های دیگر فکر اوش خدا می گرفت که بی جای نگرده، که رفقای دوستای بی جا نگرده، اونم او دلم از خانه جمع بود که من قیمت کردم تا در معلمین خواندم، وظیفه کردم. اول خدا بود، باز امی خوشویم بود که برای من هم شوار بودم، خسر بودم، همه چیز بود برای من. من تانستم اگه این نمی بود، من چه رقم در خانه کرایی همی دخترکم جوان بود، بچه هایم جوان، کل شانه چه رقم می ماندم، نمی تانستم بود که امی خوشویم بود. من بسیار کمک کرده، بسیار همکاری کرده، ازش بسیار خوش هستم، خداوند عمر زیاد برش نصیب کنه.
خب خاله جان، آرس در بیرو کار کرد، تو چی تانستی از خانه، از اولادا، از نواسایت وارسی بکنی؟
در خانه بودیم و خورا در کودستان می بردیم، پس می آوردیم دیگه، در مکتب می بردیم، در خانه یکمی کار می کردیم که برای از سودگی شوا، از وزیفا بیایی، از در معلمین بیایی، در خانه کار نباشه، صبح که یه وقت می خیزد نان پخته می کنه دیگه، کار که می مانه و ما می کنیم دیگه. اول خون نواسیم بود، او کار می کنه، خاطر یزی که جوان بود، کچه و چی خراب بود، خدا تکلیف دادیم، اگر یه عروسی کدیم که بنایم خوب عروسی کنه دیگه.
خب گفتی که عروس تام جوان بود، این وقتی که وظیفه می رفت، چقدر تشویش در دل تو بود که تا پس می آمد؟
تشویش زیاد بود، مگر شکر ما در سر یزی باور داشتیم که زنی خوب، مگر کم کم تشویش هم رایم بود دیگه.
گاگایی تشویش باشه مثلا که نوقت می شد باز
دلم بیخی ایتور می شد که وانه چرا نوقت شده، مردم خراب است، حالی خود ایتور افغانستان شده که چی چی نداره.
وقتی که خودتان بیوه شدی، امی مشکلات خانوادگی را متقبل شدی که مثلا ایورا گفته باشن یا خسران که ایره مانکا میکنیم یا چطور
برای؟ ما نکن نمی کنیم نگاه، ما خود ترگف نیزد، یک جایی دیگه جایی که دبین خود میکر که جوان هستی چرا صدا نمی کنه شوی کنه.
خود امی قومی نمی رواج است که میزن بیوه شوا نمای دیگه یا منتظر از ایمی باشه که ننگ و ناموس ماست، ما ایره نمی مانیم که آزاد بگرده، باید سر یک صدا کنم
نکا کنیم برکی.
باز ما این موقع را برش مساید نسختیم.
بری ما هم شهرون بود، سنو داشتیم دیگه، نواسایم بود و خانهیم بود. یک خسرم گفت که تو چرا شوی نمی کنیم؟ من نمی کنیم دیگه چی؟
بزرگترین مشکلتان چی بوده؟ دمه قدر وقت زیاد فشار آورده باشه سرت؟
اول زندگی بسیار سخت، روزا تیر کردیم، بچیم که کشته شده اونمو بریم، بسیار سخت شده. نواسا چطور کنیم؟ ای سنوی جوان چطور کنیم دیگه؟ دایی پیکر بودیم، دایی چی بودیم، چطور کنیم؟ ما که اینجا در کابل آمدیم و بازارم شدیم دیگه.
فعلا زندگی چطور است؟
حال خوب است شکر.
بچه‌ها کلان شدن.
باباشا کلان شدن. چرا می مامی کنه دیگه؟
نواسای.
نواسای دیگه میای بابوی است. پرما بابوی می یه چیز از بابوی است. یه غرض نگیری.
خوب است. مادر کلان هر کس دوست می داشته باشه.
پرما دوا می خریم. کل چیز دست ما است. اون ماش میاره برای مامی تا. نواسی ماش میاره برای مامی تا. ما ده خانه مصرف میکنیم دیگه. روز بیچاره اون ماش خود برای مامی میگیره.
گفتنید برای خانمای بیوی دیگه چی است که خود از دست میتن میگن که نمیتونم.
باید همت داشته باشن، قوت داشته باشن. خداوند روزی رسان است، باید همت داشته باشه و اولاد خود تربیت کنه. مثلا ما میبینیم که بسیاری اولادای خود به گدایگری و تشویق میکنه که برو گدایگری کو. این راه حل نیست، باید خودشان کار کنه، زحمت بکشه، اولاد خود به می تشویق کنه که باید کار کنی، زحمت بکشی، روزی حلال به دست بیاری. بدون زحمت میگه راحت نیست. اگر کس زحمت بکشه به یک جای حتما خود میرسن. اولش ما یک مشکلات دیدیم، رنجا را کشیدیم، حالا شکر خوش هستیم از زندگی خود. یک لقمه نان حلال به دست میاریم، میخوریم، در مو زندگی خود خوش و آرام هستیم.
زندگی خوب برای خود ساختین. بسیار زیاد تشکر هست همگیتان.
شما هم خوش باشین.
رسم رواج های ناپسند، فقر و مشکلات اقتصادی، سرپرستی فرزندان یتیم و خانواده، بیکاری، کنایه‌گویی مردم، فشارهای روحی و روانی، بیخانگی از عمده‌ترین مشکلات زنان بیوه در افغانستان است. اما هرگاه کسانی مثل فاطمه و آمنه همت کنند و با این دشواری‌ها در جامعه مقابله نمایند، می توانند به خوبی از همه این مشکلات بدرآیند. شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.